بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در آیات هفتم دروس خواندیم. آیه هفتم دلالت داشت به این که نساء هم مانند رجال در ارث سهم میبرند و ارث میبرند. این خط بطلان بر اون افکار و عقایدی است که قبل از اسلام وجود داشت، زنها را بچه ها را از ارث محروم میکردند. بعد میرسیم به آیه 11 به بعد. یوصیکم الله فی اولادکم الذکر مثل حظ الانثیین. خب این دلالت داره اگر مذکر و مؤنث در یک طبقه جمع بشن، حالا طبقه اول باشن، طبقه دوم باشن، طبقه اول باشن، نسبت میت اولاد میتن، طبقه دوم باشن، نسبت میت اخوه و اخواتن، حالا هر کجا که اخوه و اخوات یا اولاد مذکر مؤنث با هم جمع شدن، لذکره مثل حظ الانثیین، برای مذکر دو برابر سهم مؤنث. فاین کن نساء فوق اثنتین، اگر اون ارث بران نسایی باشن اما بیش از دو نفر، یعنی فقط نسا هست، رجال در اون درجه وجود نداره. اگر فوق اثنتین باشن فلقن نسل سماترک، یعنی در صورتی که دو تا دختر باشه یا بیش از دو دختر، هرچند که در آیه فوق اثنتین گفته شده ولی میان عامه و خاصه این اتفاق است که اثنتین همین حکم داره. اثنتین فما فوقها باشن سهم اونها ثلث سماترک، دو ثلث. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كُنَتْ وَاحِدَةً، اگر دختر یا خواهر یک نفر باشه، واحده و یک نفر باشه، دو نفر و بیشتر نباشه، فَلَهُنَّ نصف، در این صورت سهم اون نصف خواهد، نصف ترکه خواهد. وَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ این کان له ولد. اگر میت در طبقه اول، اگر میت اولاد داشته باشه، پدر مادر هم داشته باشه، هر یک از پدر مادر یک ششم میبرن. بعد این فرمورده مثلا اولاد داره، پسر و دختر، پدر مادر هم داره، سه پدر مادر، در صورت که میت اولاد داشته باشه، لکل واحد من هما سدس، یک ششم. فعل نمیکن له ولد، چند صورت رو اینجا متعرض میشه نسبت به ابوین. اگر میت اولاد نداره، ابوین لکل واحد من هما سدس. فعل نمیکن له ولد، اگر اولاد نداشته باشه، پد امه سلس، مادر یک سوم میبره، بقیه مال پدره. بقیه رو ساکت ذکر نمیکنه ولی مادر را ذکر میکنه. بله. فعل نمیکن له ولد، بله، این کان ولد و ویل، این کان ویل نمیکن له ولد و ورثه و ابوا و امه سلس، اگر ولد نداره بود ابوینش ارث میره پل امه سلس. و این کان له اخوتون، حالا در همین صورت، بحثم در طبقه اوله، بحث در ابوین و اولاده در این آیه، در اینجا در ابوین و اولاد، اگر حالا اون شخصی که مرده اخوه داره، اگر تنها بود، اون شخص مورد تنها بود، مادرش یک سوم میبرد و بقیه مال پدر بود. اما فرزند است نه خیر، اون که مرده تنها فرزند نیست، بلکه اخوه داره، چند تا برادر داره، پدر مگه چند تا پسر داره یا چند تا دختر و پسر داره، اون یکی از اینا مرده. یکی از اینا که مرده، خب اگر نبودنش کدام؟ برای مادر سوم بود، بقیه مال پدر بود. و قبلا گفتیم به این که اگر میت ولد داشته باشه، کل واحد از پدر مادر ثلث برن. حالا میگه خب یه منحصر به اونجا نیست، اگر میت اخوه داشته باشه باز مادر ثلث میبره. در حقیقت مادر در دو جا ثلث ذکر شده، یکی این که میت ولد داشته باشه سهم مادر ثلثه، اگر اولاد نداشته باشه سهم مادر ثلثه، اگر اون شخص که مرده اخوه داشته باشه. اینجا این اخوه باعث میشون که حاجبن سهم مادر از ثلث میاد به ثلث. اگر این برادران نبودن میت اولاد نداشت، اون که یکیش که مرده، اگر اون که مرده برادر نداشت، مادر ثلث میبرد، یک سوم میبرد. اما چون اون که مرده برادرانی داره، چون برادرانی داره و خرج اینا رو باید اون پدره بده، اینجا سهم مادر کاسته میشه. مادر که یک سوم بود یک ششم، چون اخوه داره اون میت که اولاد اون پدره، به اینا میگن اخوه حاجب. چون حجب را که بعدا بحث میکنیم، جایی حجب از کل حجب میکنه، جایی کاهش به وجود میاره، از کل حجب نمیکنه. اینجا سهم مادر اگر ولد نبود یک سوم بود، ولی چون اینجا اخوه داره این شخصی که مرده، یک سوم کاهش پیدا میکنه، میشه یک ششم. بله، اگر میت ولد، اگر میت اخوه داره، و این کان له اخوتون فل امه سدس. خب معلوم شد دیگه، این راجع به اولاد بود. اما باید توجه داشت من بعد وصیت یوصی بها او دین، همیشه در ارث، ارث بعد از دین و وصیت، این تقسیمی که ما برای ارث گفتیم بعد از وصیت و دینه. انسان که از دنیا میره چهار چیز به مالش تعلق پیدا میکنه، ولی ترتیب داره: اول کفنه، بعد دینه، بعد وصیت، چهارم ارثه. میراث و تقسیم ارث در طبقه چهارمه. نسی در اینجا حالا کفن کار نداریم، اما من بعد وصیت یوصی بها او دین. در میان وصیت و دین هم دین بر وصیت مقدمه، هرچند در آیه اول وصیت گفته بعد دین، ولی بر حسب روایات ما و قاعده فقهی ما دین بر وصیت مقدمه. وصیت هم تا یک سوم نافذه، بیش از یک سوم نافذ نیست، ولی زبا داریم وصیت غیر مضار. اگر بیش از یک سوم باشه اون وصیت به اندازه ثلث نافذه، وصیت وصیت مضار، بیش از یک سوم نافذ نیست. خب من بعد وصیت یوصی بها او دین. اینجا یک جمله قرآن داره که فآباؤکم و آباؤکم آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. خب این وصیت احکام ارث را با این تقسیم ما گفتیم. حالا بعضی ها خیال میکنن که پدرشان در وصیت کردن مثلا به اینا ضرر متوجه کرده، یک ثلث مالش به عنوان وصیت اگر اینجور نمی کرد بهتر بود. مثلا بعضی میگن که فرزند برای انسان بهتره، این باز اون افکاری که قبل از اسلام وجود داشته. اینجا میگن شما نمیدونید، خدا بهتر میدونه. این حکمی است که ما گفتیم درباره ارث: آباکم و ابناکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. اون چه گفتیم فریضه من الله ان الله كان عليما حكيما. خب میدونیم که در باب ارث یک ارث به نسب داریم، یک ارث به سبب. این کتاب ها گفته شد انساب بود، به نسب بود. حالا میخواه برسه به سبب، یه بدار از سبب بگه. اسباب یکی زوجیت، روشنترین سبب ارث زوجیت. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. اگر زن مرده و فرزند نداره، نصف مالش مال شوهره. فرزند عم از این که از این شوهر یا از شوهر دیگه فرق نمیکنه، زن فرزند دیگه نداشته باشه شوهر نصف میبره. حالا این زن ممکنه از شوهر قبل فرزند داشته باشه، نه فرزند نباید داشته باشه، حتی فرزند 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 فرزند، خلاصه ولد اینجا خیلی عمه. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اگر زنها فرزند نداشته باشن شوهر نصف میبره. و این کان لهن ولد فلکم الربع مما ترک، اگر نخیر زن فرزند داره، باز هم از این که از این شوهر فرزند داره یا از شوهر قبلش بسند داره، فرزند بلا واسطه من فرق نمیکنه، اگر زن شوهر داره و ببخشید اگر زن فرزند داره و مرده، در اون صورت ربع مالش مال شوهر خواهد بود، نداشت نصف بود داشت ربع. و این کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنه، بازم اینجا معلومه این بعد وصیت یوصین بها او دین، باز اون زن که ارثش این ترتیبه، این ارث بعد از وصیت و دینه، من بعد وصیت یوصین بها اون ازواج وصیت یوصین بها او دین. خب در قرآن کریم همونطوره که به شوهر گفته میشه زوج، به زنم گفته میشه زوج، بله. یا آدم اسکن انت و زوج کل جنه، زوج اونجا حواست دیگه، به حوام زوج گفته. این که بعدن عرض کنم که به زن میگن زوجه، این یه اصطلاحی است که بعدن به وجود آمده، الحاق تا در روایات ما هم جایی هست، اما در قرآن اینطور نیست، در قرآن هم به مرد میگه زوج هم به زن میگه زوج. ولکم نسبت که ازواجکم جمع زوجه، ولی جمع زوجه زوجاته. خب از من بعد وصیت یوصین بها او دین ولهن ربع مما ترکتم، اگر شوهر بمیره این دوتا این بود که زن بمیره، اگر شوهر بمیره ولهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اون چون نصف شمال زن نصفه، اگر شوهر فرزند نداره چه از این زن چه از زن دیگه، چه فرزند بلا واسطه چه فرزند مرفوض، فرزند نداره، اگر شوهر فرزند نداره زوجه از اون ربع میبره، اگر فرزند داره ثمن میبره، این نصف مال این نصف مال. خب ولهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن ثمن مما ترکتم، باز من بعد وصیت توصون بها او دین، برای مردا خطاب کرد، این بعد وصیت توصون بها او دین. خب تا اینجا که روشن شد دیگه، بله. حالا و این کان رجلون یورث و کلالتن، این دقت کنید، و این کان رجلون یورث و کلالتن او امرأتن ولو اخون او اخت فلو کل واحد من همه سدس. کلاله من را چیه؟ کلاله اون دستمال است که به سر می بستن، زینت است که دور سر و اکلیله به اون میگن، از اون ماده است. در اینجا منظور از کلاله اونطور که از جمله آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان جلد چهارم صفحه 226 که آیات ارث اونجاست، در اونجا میگن کلاله از راغب و دیگر لغویین و دوان عقل، کلاله میگه که به کسی میگن که پدر و مادر نباشه، من لم یکن ولدن ولا والدن، در حاشیه نسبه، چون پدر و مادر در عمود نسب باقیان، ولی اخوه و اعمام اخبار همه این در حاشیه هستن. کلاله به کسی گفته میشه که لم یکن ولدن ولا والدن. حالا ببینید، و این کان رجلون یورث، اگر اون کسی که از او ارث برده میشه، رجلون یورث، اون کسی که از اون ارث برده میشه، اون اگر کلاله باشه، کلاله باشه، یعنی به این معنی برادر از برادر میخواد ارث بره، چون برادر کلاله است. کلاله به کسی میگیم در حاشیه نسب باشه، ولد و والد نباشه. و این کان رجلون یورث کلالتن، کانر ناقصه میگیریم، رجلون اسم کان است، یورث صفت رجله، کلالتن خبره. و این کان رجلون یورث، رجلی که از او ارث برده میشود، نه مورث، مورث، رجلی که مرده و از او ارث برده میشود، اون کیه؟ کلاله، اصل پدر مادر نیست، پس چیه؟ برادر میشه دیگه، در طبقه اول باشه برادر میشه. و این کان رجلون، چون برای در طبقه اول اولاد و همینطور اجداد جزء عمود نسبن، اما طبقه دوم که میرسه میشه اخوه و اجداد، این تقریبا طبقه دوم میشه. و این کان رجلون یورسو کلالتن، اگر اون شخصی که مرده ازش ارث برده میشه پدر و مادر و اجداد اینا نیست، کلالت در حاشیه است، در حاشیه کلال است. وله اخون او اختون، و اون که خودش اخ است مرده برادرانی داره، خواهرانی داره. خب حالا اون برادر خواهر میخوان از برادرشان طبقه دوم ارث برن. خب اینجا منظور از کلاله، اون منظور از برادر، منظور برادر مرادر، برادر خواهر این است که امی باشن. اینم شرط اینجا در این آیه مربوط به امی، یعنی اخوه امی رو بخواه بگه، اخوه اخوات امی بخواه بگه. اما اخوه و اخوات ابوینی در آخر سوره نساء که یستفتون که فی الکلاله میخوانیم. من اینجا بحث اینه که برادر مرده، برادران و خواهران داره، از مادر امی هن. کلاله منظور اینجا اخوه و اخوات امی هن. و این کان رجلون یورس و کلالتن، اگر شخصی که از او ارث برده می شود و مرده اگر کلاله است، یعنی لیس والدن و ولدن، نسبت به ارث بر این ولد و والد نیست. او امرأتون، امرأتون اتبه رجله، او امرأتون این کان رجلون، او امرأتون یورس و کلالتن و له اخن و اختون، اون که مرده ولد و والد نیست ولیکن برادر داره یا خواهر داره. وله ها اخونو فلکل واحدمان صدوس، اخوه امی اگر یک نفر باشن یک ششم را میبرن. و این کن اکثر همین زده که هم شرکا فستولوس، اگر نخیر اخوه امی متعدد باشن اونها در این صورت سلس نمیبرن، سلس مال اونهاست. من بعد وصیتن او صابه او دینن غیر مزار، بنام شد چرس کردیم دیگه. ولی که ما توجه در چرچن جا گفتیم اینا از بعد وصیت اون برادر که مرده بعد از دینش و وصیتش ارث به این ترتیب جریان خواهد پیدا کرد. این بعد وصیت یوسابها او دین غیر مزار، اینجا یک غیر مزار را ورده قید وصیت، وصیت وصیت غیر مزار باشه نافذه، بیش از ثلث باشه مزاره، کمتر از ثلث باشه اون وقت غیر مزاره. خب اینم وصیت من الله و الله علیم حلیم. تا اینجا آخر سوره نساء 176 آیه، در آخر سوره نساء هم یک آیه مربوط به ارث داریم، اون اینه. کلاله یعنی کسی که من لیس والدن، کلاله یعنی کسی که من لیس والدن و ولا ولدن، کسی که ولا والد و ولد نیست، این کلاله است. حالا باز میگیم در اخبار اهل بیت علیهم السلام کلاله به خود همون اخبار و اون اخوای زنده هم گفته شده. ما اینجا کلاله را به اون مرده معنا کردیم، کلاله حسی بود که مرده بود، یورس، یورس. ما اینجا گفتم اون کلاله یعنی کسی که لیس ولدن و ولا والدن و یورس مرده. مرده من دو اخ اخت داره، اون اخ اخت امی هم اینجا نگفتیم. کسی برادری مرده برادر خواهر مادری داره، اگر برادر خواهر مادری که داره یک نفر باشه سدسه، بیش از یک برشه چه سلسه، اینجا اینه گفتیم. اینجا واسه بنابرای بحث در اخوه امی بود، کسی مرده و اخوه امی داره. اما اگر اخوه ابوینی یا ابی باشه در آخر، در آخر سوره نساء اون اینه. یستفتونه که آیه 176 از سوره نساء، سوره چهارم قرآن مجید. یستفتونه که قول الله یفتیکم فی الکلاله، از تو میپرسن در جمعه بفرمایید که قول الله گفته که اون فل کلاله، کلاله باید دارن، یعنی کسی که لیس بلدن ولا والدن. میپرسیدن اون آیه مربوط بود به اخوه امی، حالا درباره اخوه ابوینی و ابی سوال شده. این امرون هلکه، اگر کسی هلاک شد مرد، لیس له ولدن ولا اختان، اما ولد نداره اما اخت داره، حالا یا اخت ابوینی یا اخت ابی. بله، فلاها نصف ما ترک، نصف ما ترک ماله، چنان که اونجا بنت واحده در طبقه اول نصف برد، اخت واحده هم در طبقه دوم نصف بره. بله، فلاها نصف ما ترک و هوا یرسها ان لم یکن لها ولد، و همین برادرش از او ارث بره اگر فرزند نداره، چون فرزند داشته باشه طبقه اوله یه برادر ارث نمیبره، اگر زن مرد و فرزند داشت برادر از او ارث نمیبره، ولی اگر نخیر زن مرد و فرزند نداره، از طبقه اول کسی نیست، همین برادرش از اون زن ارثی میره و هو یرثها ان لم یکن لها ولد. خب حالا اگر خواهر یکی باشه، خواهر ابوینی یا ابی، البته در صورتی که ابوینی باشه به ابی سهم نمیرسه، اگر ابوینی نشه وقت نوبت به ابی میرسه. اگر حالا فعین کنت اثنتین، اگر خواهر ابوینی یا اون نبودن ابی بیش از یک نفر باشن، دو نفر یا بیشتر باشن، فلهما ثلثان مما ترک، در اون صورت دیگه دو ثلث میبرن، خواهر واحد نصف، خواهر متعدد ابوینی یا ابی، خواهر واحد نصف، خواهر متعدد دو ثلث. خب این در صورتی که مرده، اون شخص مرده فقط خواهر داره، حالا یا یکی داره اونجور، بیشتر داره اینجور. اما اگر خیر شخص مرده خواهر و برادر داره، مذکر و مؤنث، اونجا لذکر مثل از لمسه این، و این کانو اخوتن رجالان و نسائن، اگر این که مرده اخوه داره، رجال و نسا داره، من لذکر مثل از لمسه این، اونجا خواهر و برادر ابوینی یا ابی لذکر مثل از لمسه این تقسیم میکنن، یا بگن الله لکم ان تزل یعنی لعلا تزلو و الله به کل شیعن علیم. این آیات قرآن مربوط به ارث. خب کلال در آیت الله تباتبای رضوان الله علیه معنا کردن به من لیس ولدن و والدن، و اون کسی از دنیا رفته بود اون رو کلالشان معنا کرد. ولی در تفسیر مجموع البیان جلد سوم صفحه 17 از این مجموع البیان 10 جلدی، مجموع البیان جلد سوم صفحه 17 میگه والمروی عن ائمتنا علیهم السلام ان الکلاله الاخوه والاخوات من قبل الام، یا به کلی اصلا اخوه اخوات، والمذکور فی هذه الايه من کان من قبل الام منهم، در این آیه که اول خواندیم، والمذکور فی آخر سوره من کان منهم من قبل الاب والام او من قبل الابا، اون که در اول سوره نساء خواندیم اول، اون اخوه امی بودن، اخوه اخوات امی بودن، کلاله امی بودن، اما اون که در آخر سوره نساء کلاله ابوینی یا ابی بودن. خب مطلب اون که قرآن گفت برای ما روشن شد. این چون برای این در بحث ما فرائض را که از قرآن فهم، همینه که از دیر درست کردم، فرائضی که در قرآن کریم از شش تاست، یعنی به این معنا که بله از این طرف، از این طرف شروع کنیم، نصف است، ربع است، ثمنه، ثلث و سدس، که عرض کردیم که اینطور ما بیان میکنیم، یا ثلث و ثلثان و سدس، از الربع و ضعفه و نصفه. ربع دو برابر ربع میشه نصف، نصف ربع میشه ثمن، بس الربع و ضعفه و نصفه، از ثلث و ضعفه و نصفه، ثلث دو برابر ثلثان، نصف ثلث سدس، همین. این جامع بین فروض سته است که در قرآن کریم ذکر شده. خب کلاله آیت الله تباتبایی دارن که اصل کلاله مسترون به معنی الاحاطه، اصل کلاله مستر است به معنی احاطه است. کلم کل میگن چون کل یعنی همه، یعنی شامل همه میشه، احاطه داره بر همه، از این جد کل را کل میگن. اصل کلاله است به معنی احاطه، و منهون اکلیل، اکلیلی که دور سر میبندن، لاحاطته بر رأس، و منهون کل بزن ملکاب لاحاطته بالاجزا، و از همین باب از کل بزن ملکاب چون محیط به اجزا است. و منهون کل، حتی کلم از این ماده است، لانه کل شده بر کلماتی به فتح الکاب، با چونه که اون که کل شده احاطه کرده، این سقلی انداخته گردنه، من هو کلون علی. قال الراقب الکلال اسم لما عدل ولد و الوالد من الورسه، همین که ارز کردیم، اینم معنای کلاله. خب حالا بله احاطه کردن، برادر احاطهش کرده، نه دیگه حالا در وچه تصمیه که اطراد و انعکاس لازم نیست، در وچه تصمیه ادنا مناسبت کافیست، در تسمیه که اطراد و انعکاس لازم نیست، در متول، حالا متول متاسفانه نمیخوانن نوان، در متول یک بحثی داره در اینجا، میگه ادنا مناسبت کافی است. وقت مثال بزنه به کوکب خرقا، ستاره سهیل را عربا بیتن کوکب خرقا. چرا؟ یه زنی بوده به نام خرقا، اون ستاره که در میاد در یک فصلی از سال چرخش میرشته، چون این زن خرقا با در آمدن اون ستاره شروع میکرده به چرخشتن، کوکب خرقا میگه ستاره را با اون زن هم تناسب، این تناسب کافی بوده که با اون کوکب بگن کوکب خرقا. در تسمیه که اعتراض و انعکاس لازم نیست، مناسبت مختصری کفایت میکنه در این که چیزی تسمیه باشه و اینا. خب عرض کنم که این جواهر جلد 39 همه، بحث ما در جواهر در جلد 39 همه، دو سه صفحهش را بنده لازم میدانم که تذکر بدم و حالا شما فردا انشاءالله خود جواهر را بیارید. دو سه صفحهش لازمه که چون برای اینکه احاطه ما هرچه بر این فروز و مقدرات اینا بیشتر باشه، در آینده راه ما آسان‌تر خواهد بود. در اینجا ایشان در صفحه هفتم بعد از اون مقدمات که بعضیش اینجا اسما عرض کردیم، فرمان که الاولا فی موجب و المقدمات اربع، الاولا فی موجبات الارث و اسباب، اول در موجبات و ارث و اسباب ارث، و یه اما نسبون او سبب، و موجبات ارث یا نسب است یا سبب. نسب رو اینطور معنا میکنه الاتصال بالولاده، نسب اتصال دو نفر به هم واسه ولادتی که به وجود آمده، حالا یا به انتها احد شخصین به آخر، این همون که ما گفتیم مثل پدر و فرزند، مادر و فرزند، اینا اتصال احد شخصین به آخر بلا واسطه است، پدر است و فرزندش دیگه، واسطه نمیخوره دیگه، مادر است و فرزندش دیگه. اگر بلا واسطه باشه طبقه اوله، که میشه ابوان و اولاد طبقه اوله، اینا ارتباطشان با هم بلا واسطه است. خب طبقه دوم اخوه و اجداده، این واسطه میخورن، چون اخوه با هم از این جهت مربوطن و برادر شدن که پدر اینها را به وجود آورده یا مادری به اینا را به وجود آورده، اون مادر وسیله شده که این دو نفر با هم مربوط شدن به عنوان برادر یا به عنوان خواهر یا خواهر و برادر دیگه، یک واسطه میخوره. این طبقه دوم ارث اخوه و اجداد. طبقه سوم ارث اعمام و اخواله، اون دو تا واسطه میخوره، برای اینکه عموی شما، چرا عموی شماست؟ برای اینکه عموی شما کسی است که جد شما اون عموی شما رو با پدر شما به وجود آورده، پس خود اون جد یک واسطه است، پدرم یک واسطه است، شما شدید فرزند او، دو واسطه میخوره، میشه اعمام و اخوال. خلاصه اتصال و احد شخصین بن آخر اما بلا واسطتن طبقه اولا، به واسطتن واحده طبقه ثانی اخوه و اجداد، یا واسطتن طبقه سوم که اعمام و اخوال باشن. این دسته چند تا مطلب ایشان گفتن. اما نسبت به سبب، سبب هم ایشان گفته سه چیزه، یکی زوجیته، زن و شوهر از همدیگه ارثی برن، نه از جهت قرابت، به قرابت ولادت دیگه مربوط نیستین، اون علقه زوجیت که سببی است باعث شده که اینا از همدیگه ارثی برن. اون تا سبب را سه قسم کنه، یکی زوجیت است و اسم ولا است، ولا میگن، ولا همین ارتباط غیر نسبی رو میرسانه، ولای زوجیت، ولای زمان جریره و ولای عتق. ولای زوجیت معلومه، اما ولای زمان جریره این بود که دو نفر با هم دیگه عقد می‌بستن. خب عقد می‌بستن به این که اگر از یکی از اینها جنایات خطئی صادر شد، دیهش اون بده، در مقابل هم هر کدام جلوتر مردن، اون یکی از اون یکی ارث بره، مثلا عقد زمان جریره. الان امروز بیمه را تقریبا میخوان بعضی به همین عقد زمان جریره برگردانن، برای خاطر بیمه یک عقدی است که مستحدث دیگه، در زمان به وجود آمده، اینا میخوان بگن که ما هم همین بحث کردیم بیمه را، عرض کردیم اوفو بالعقود الف بلامش الف بلام، خب جنس دیگه، یعنی به پیمان هایی که عقلا با هم میبندن با اون پیمان ها وفا کنن. کیفیت پیمان ها و عقود برای حسب زمان ها فرق میکنه، شاید در آینده عقودی به وجود بیاد که الان وجود نداره، اگر یک روزی مثلا شما ساکنان زمین با کسانی که ساکنان مریخن مشتریان یا بالاتر بالاتر آشنایی پیدا کنید، شاید این راه در آینده راه همواری بشه. ممکنه عقود شما با مریخ نشینان یک عقود شما با مشتری نشینان منعقد کنید. خب اونا چه یک عالم دیگه، شما یک عالم دیگه دارید دیگه. ممکنه همون اون عقودی که به وجود میاد اون عوالم ارتباط پیدا کنه، ولی اشکال نداره. اوف به لغت رو نمیگیم اول فلان بله فلان عهد مال همون زمانه، نه، پیمان تو بتواند اوغلای باشه و از اون که شارع نه کرده باید خارج باشه، قرار نباشه در بین، چون نه نبی ان القرار مثلا روا در بین نباشه. خلاص اون که شارع نه کرده استثناء میکنیم، ولی بعد از نهی اون چی استثناء کردیم اوه به لغت زمان جهیره که عقدی بوده به این شکل، حالا بیمه هم تقریبا یک نوع به همون زمان جهیره برمیگرده. و الا یه حال سه تا ولا میگه، ولای زوجیت، ولای زمان جریره، ولای عتق که اگر کسی کسی را آزاد کرده باشه. مطالعه کنید صفحه 8 به بعد دو سه صفحه را از جواهر باید خدمتتون عرض کنیم ان شاء الله تعالی. اللهم